بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در زیل همون مسئله بیع السلاح من اعداء دین چند مطلب دیگری رو متعرض هستن. عبارتشون اینه: و یلحق و یلحق بالکفار من یعاد الفرقت الحق من سائر الفرق المسلمه ولا یبعد التعدی الى قطاع الطریق و اشباههم بلایم ادر تعدی من بیع السلاح الى بیع غیرهی لهم مما یکون سببا لتقویتهم على اهل الحق کزداد و راهلت و الحمولت و مثلها. چند مطلب در زیر این مسئله بیع السلاح باقی مانده. یکی این که ولو این که عنوان مسئله بیع السلاح من اعداء الدین، یعنی مسلمین در مقابل کفار و در مقابل مشرکین بخواهند به اونها سلاحی بفروشند، یا بالاتر به ترتیبی که دیروز عرض کردیم، حالا می فرمایند مسئله اختصاص به این نداره، بلکه اینهایی که با فرقه حقه امامیه اثناعشریه مخالف هستند، ولو اینکه از سایر فرق مسلمینند. حالا حقیقتا از سایر فرق مسلمینند یا اینکه اسلام رو به خودشون نسبت میدهند، منتهلین للاسلامند، مثل نواصب و خوارج و اینها که در بحث نجاسات و عیان نجاسات مطرح شدن. حالا می فرماین که اگر کسی از شیعیان بخواهد سلاح رو در اختیار مخالفین قرار بدهد، به همون ترتیبی که ایشون دیروز بیان کردند که در هر دو طرف افرادی مورد نظر هستند که در رابطه با جنگ و صلح نظرشون معتبره، یعنی دولتی که مخالف با شیعه است در مقابل هم عرض می شود والی شیعه و اون کسی که زعامت امور شیعه به دست او هست. حالا این آیا مثل همون بیع السلاح من اعداء الدینه یا اینکه با او فرق میکند؟ ظاهر این است که ولو اینکه در بعضی از روایاتی که ملاحظه کردید و ما تقریبا همه روایات وارده در این باب رو خوندیم، شاید ازش استفاده می شود که مانعی نداره، ولی در بعضی از روایات این تعبیرم شده بود که اگر شام که یک حکومت به ظاهر اسلامی برش حکومت میکنه، اگر در مقام منازعه با ما و مباینه با ما بود، کسی حق نداره که سلاح در اختیار اینها قرار بده. و حتی تعبیر شده بود در اون روایت که فهو مشرک، کسی اگر سلاحی در اختیار اینها قرار بده که یستعینون بهی علینا، با وجود اون سلاح علیه امامیه و علیه ائمه اینها سوء استفاده بکنن، حتی عرض کردیم در این روایت عنوان مشرک برش منطبق شده. ولی اساس مسئله این است که از نظر ملاک و از نظر منات فرقی بین اصل مسئله و اینجا وجود نداره. چه فرق میکند که سلاح در اختیار اعداء اسلام و مسلمین که به تمام معنا عداوت با اسلام و مسلمین دارن قرار بده، مثلا اسرائیل، یا اینکه در اختیار یک حاکمی قرار بده که به ظاهر ادعای اسلام می کند لیکن در مقام حجمه بر حوزه تشیع و قصد نابودی حوزه تشیع و مملکت تشیع رو داره، از نظر ملاک فرقی ندارد. اونها مخالفه با حق و حقیقتند، اینها هم مخالفه با حق و حقیقتن. صرف این که اینها منتحلین للاسلامن یا بالاتر محکوم به طهارتند، این سبب نمی شود که از نظر این حکمی که ارتباط به اصل عقیده داره و به اصل مذهب تشیع دارد فرقی به وجود بیاید. لذا اگر ما در اون مسئله از آیه شریفه استفاده بکنیم که بعض الاعلام استفاده کردند و اعدو لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، او اختصاص به کفار نداره، ولو اینکه کفار تقریبا قدر متیقنه از اون آیه است، اما اختصاصی به کفار ملاحظه نمی شود. لذاست که در این جنگ تحمیلی اخیری که برای ایران پیش آمد، با اینکه طرف یک حکومت به ظاهر اسلامی بود، همونطوری که ما شهداء خودمون رو می آوردیم و وا شهیدا می کردیم، اونام کشتگان خودشون رو به همین صورت در بین مردم شعار می دادند و تظاهر می کردن. ولی واقعیت مسئله این است که اونها از نظر معادات و و مخالفت با حق و حقیقت و فرقه محقه هیچ فرقی با کفار ندارند، برای اینکه اونها میخواستن هجمه بکنن بر مملکت شیعه و بر حوزه تشیع، کما اینکه کفار حمله میکنن بر حوزه اسلام و ممالک اسلامی که شیعه هم جزء اینها هست و داخل در این محدود قرار میگیره. لذا فرقی نمیکنه این احتمالی که بعضیا از سابق در ذهنم هست، این احتمالی که میدادن که در جنگ نمیدونم بین دو برادر، بین دو مسلمان عنوان جهاد تحقق پیدا نمیکنه، عنوان شهادت تحقق پیدا نمیکنه، این احتمالات شیطانیه و الا از نظر معاندت با حق و حقیقت چه فرقی است بین اسرائیل امروز و بین متصدی حرب در اون روز؟ هیچ فرقی بین این دوتا از نظر ملاک و منات نمیتوانیم مشاهده بکنیم. این یک مطلب که ایشون ذکر میفرمایند. مطلب دیگر رو که قدری با تردید بیان میکنند و با کلمه لایبعد تقریبا بیان میکنند این است که میفرمایند حتی در بین خصوص شیعیان اگر گروهی به عنوان قطاع و طریق معروف بودن و شغلشون این است که اینها قطاع و طریقند، با اینکه شیعه هستند، شیعه واقعی هم هستند، معذالک به اصطلاح به اینها بعید نیست که بگوییم که جایز نیست. اونی که ابتدا هم به نظر میرسه این است که علت عدم جوازش اینه که خب قطاع الطریق اینها سبب میشوند برای اینکه مسلمان ها در یک ضعف و خوفی قرار بگیرند، در مسافرت ها، در مقاصدی که در این مسافرت ها دارند نتونن موفقیتی تحصیل بکنن، همیشه یک یا ناامنی برشون حکومت بکنه و پیداست که اسلحه رو در اختیار کسی قرار بدن که اون کس وجودش و شغلش ایجاد ناامنیه برای مسلمین هست، این می شود مثل کفار. حالا کفار عقیده باطنیشون کفره، درسته اینها عقیده باطنیشون کفر نیست، ولی از این نظر، از نظر خطر و تزلزل و اضطراب و ناامنی بین اینها و اونها فرقی نیست. علاوه یک نکته رو من جای ندیدم در ذهن خودم آمد. سابقاً که مسئله مفسد خیلی در جامعه ما مطرح بود، این آیه شریفه خب خیلی درباره‌اش صحبت می‌شد. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. در آخر آیه می فرماید تازه این جزای دنیوی این هاست، جزای اخروی و خزی اخرویشون در جای خودش مسلم و معلومه. موقعی که این آیه مطرح می شد برای عنوان مفسد فی الارض مطرح می شد و بعضی از این آیه هم استفاده می کردن که کل کسی که مفسد فی الارض این احکام برش باره، برای اینکه در آیه شریفه داره و یس اون فی الارض فسادا، لکن بعضی هم روی اقترار به ظاهر بعضی از تفاسیر معتقد بودن که این آیه فقط در مورد قطاع طریقه، کاری به مفسدین نداره، هر مفسد فی الارضی مشمول این آیه شریفه نیست، بلکه این آیه شریفه مربوط به قطاع طریقه. بالاخره قطاع طریق در این آیه وارده، حالا یا آیه اختصاص داشته باشد به قطاع طریق یا یک معنای عامی داشته باشه که قطاع طریق هم یکی از مصادیق اون معنای عامه، اون وقت وقتی که انسان حکمش رو در این آیه ملاحظه میکنه میگه جزاء قطاع طریق عبارت از یکی از این امور اربعه است، ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، که این چهار امر در این معنا شرکت دارن که دیگه مردم از ناحیه اینها در امنیت به سر میبرن، چه اینها کشته بشوند یا به دار آویخته بشوند یا دست و پایشون رو من خلافن، که خود این حالا محل اختلافه، یعنی یک دست و یک پا، یا من خلافن یعنی از پشت پا پای اینها بریده بشه، که اگر این معنا تحقق پیدا بکنه دیگه راه رفتن براشون امکان نداره. نفی از عزم که به معنای تبعید، نتیجتاً این چهار امر اشتراک دارند در این که دست اینها از جامعه اسلامی کوتاه میشه و مردم در امنیت کامل به سر میبرند، با خیال راحت میخوابند و استراحت و آرامش دارند. خب این آیه ولو اینکه شبه اون اشکالی که ما به استدلال به اون آیه کردیم به اینم وارده، ولی روی هم رفته انسان میفهمه وقتی که بنا شد اینها یکی از اون چهار امر دربارشون تحقق پیدا بکنه به طوری که دستشون از جامعه کوتاه بشه و مردم از ناحیه اینها احساس ناراحتی و تزلزل نداشته باشن، آیا وقتی که جزاء محارب و قاطع الطریق اینه، از اون طرف انسان فکر میکنه که شارع اجازه میدهد که سلاح کسی به اینها بفروشد و یا حتی سلاح به اینها اعطا بکنه، و اعطا سلاح به اینها موجب ناامنی بیشتر، موجب تزلزل زیادتر خواهد بود. لذا بحث در اعداء الدین میام اعداء آیه رو داریم معنا میکنیم، به اعداء الدین چی کار داریم؟ نه از اون کاری نداریم، ما آیه رو داریم معنا میکنیم. داریم، خب داریم برای الحاق دلیل اقامه میکنیم. میگم آیه‌ای که در باب محاربه وارد شده قدر متیقنش مسئله قاطع طریقه. حالا بعضی ها کلی مفسد فی الارض رو ازش استفاده کردن. خب قاطع طریق وقتی که یک همچه عقوبتی داشته باشه آیا میسازه با این که بگیم شارع اجازه به شما میده که سلاح در اختیار او قرار بدید؟ خب نمیشه، برای اینکه اگر سلاح در اختیارش قرار گرفت این موجب این معنا میشه که بیشتر بتونه در این عمل انحرافی خودش رشد بکند، بیشتر مردم رو بترساند، بیشتر مردم رو ناامن بکنه. و الا آیه شریفه ربطی به بیع و سلاح من اعداء الدین نداره. این در رابطه با قاطع الطریق ما میخواستیم بهش استدلال بکنیم که ندیدم کسی هم این استدلال رو کرده باشه، ولی به ذهن من آمد که اینجوری هم میشه استدلال کرد. لذا این که ایشون میفرمایند بعید نیست که ما تعدی بکنیم الی قطاع طریق، ولو اینکه مثلا قطاع طریق به حسب اعتقاد شیعه امامیه است، ولی برای حفظ جامعه تشیع و مردم شیعه و عدم تزلزلشون این معنا از این آیه بعید نیست استفاده بشود. من که دیروز جواب شما رو دادم، گفتم اگر یه چیزی رو به ظالم شما بفروشید نه به عنوان ظلمش، به عنوان اینکه پول بیشتری میده، این اعانت بر ظلم نیست. بحث اعانت دیروزم من بهش اشاره کردم برای شما. اینم یه مطلبی است که ایشون ذکر فرمودن. آخرین مطلبی که در این مسئله ذکر میکنن که تقریبا با ملاحظه حرفهای این چند روز روشن شد و این است که ولو اینکه در روایاتی که ما ملاحظه کردیم نوعا کلمه سلاح ذکر شده بود، حالا دائره سلاح هم توسعه دادیم، گفتیم اختصاص به سلاح متداول در اون روز نداره، سلاح به حسب اختلاف ازمنه تغییر پیدا می کند. سلاح امروز سلاح خاصیه، سلاح اون روز سلاح خاص دیگری بود. این درست، ولی آخرین مطلب این است که اصلا حکم اختصاص به سلاح نداره، بلکه هر چیزی که موجب تقویت مشرکین و اعداء الدین و اونهایی که ملحق به اینها هستند که امروز ذکر کردیم، هر چیزی که در اختیارشون قرار داده بشه از زاد و راحله و کشتی و ماشین و امثال ذالک، اینم حکم سلاح برش باره. و اگر کسی بگوید که ما این حرفا رو نمی فهمیم، ما باید از دلیل یه مطلبی رو دال بر این معنا استفاده بکنیم، دلیلش این است که در بعضی از روایاتی که خوندیم و ملاحظه فرمودید کلمه سروج عطف بر سلاح شده بود، زین رو در ردیف سلاح از نظر حرمت البیع قرار داده بود. معلوم می شود که حکم اختصاص به آلات جنگ نداره. خب سلاح رو که اینطور سلاح رو معمولا در جنگ استفاده می کنن، اما مسئله سرج و زین اسب این یه مسئله نیست که اختصاص به حرب داشته باشه و در موقع حرب بخواهن استفاده بکنن. لذا دیدیم کلمه سروج که جمع سرجه، بل کلمه سلاح در چند روایت عطف شده بود. خود این عطف هم دلیل بر این معنا هست، ولو اینکه اگر عطف هم نبود ما با الغاء خصوصیت استفاده می کردیم مطلب رو، اما اگر کسی بخواد جمود بکند از راه این عطف می توانیم جواب او رو بدهیم. لذا مسئله بیع و سلاح تا اینجا تمام می شود. مسئله بیع و صور رو که من صورتش رو یادم رفته در جیبم بگذارم نوشتم، من عنوان می کنم برای اینکه شما مطالعه کنید تا فردا. مسئله این است که عرض می شود که تصویر صور ذوات الارواح می‌فرمایند حرامه، به شرطی که عنوان مجسمه داشته باشد. در حقیقت تجسیم انسان‌ها یا حیوان‌ها و امثال اینها از ذوات الارواح، این علل اقوا می‌فرماید ایشون که عبارتش رو فردا انشاءالله عرض میکنیم، حرامه. اما اگر بدون تجسیم باشه، صرف نقش باشه و باز قدر متیقن از نقشم، اون نقشیست که به دست خود انسان تحقق پیدا بکند، نه این تصویری که به معنای تمثال و عکس و امثال ذالکه، که اصلا این شاید عنوان تصویری نداشته باشه، برای اینکه این یک نقشی است که با زدن یک دکمه خود به خود تحقق پیدا می کند. اما اون جایی که به دست خود انسان تصویری بخواهد نسبت به ذوات الارواح تحقق پیدا بکنه و علاوه حالت جسمیت هم داشته باشه، این رو می فرماین علل اقوا حرامه. اما اگر عنوان جسمیت نداشته باشه، این کراهت داره، علل احوته، احوتش هم احوت وجوبی نیست، احوت استحبابی تقریبا. اما نسبت به غیر ذوات الاشجار، مثل مجسمه یک درخت رو تهیه بکند، مجسمه یک گل رو، مثل این شاخه های گل مصنوعی که الان خیلی متداوله و در معرض بیع و شراء هم قرار میگیره، این رو میفرماین مانعی نداره. پس اونی که ما باید برش اقامه دلیل بکنیم او این است که ذات الارواح رو جوری تجسیم بکند و تصویر بکند که اون صورت خودش جسم باشه و عنوان مجسمه برش منطبق بشود. و این از نظر فتوا این مقدارش تقریبا مسلمه و احدی هم درش مخالفت نکرده، ولو اینکه بعضی از روایات مثل یک روایت نبویی که کثیری از اصحاب اهل تسنن نقل می کنند، یه عبارتی ذکر شده که اون عبارت نیاز به دقت داره و اگر ظاهرش رو بخواهیم اخذ بکنیم، به حسب ظاهر نمیتونیم اخذ به اون روایت بکنیم، حالا این برای شروع مطالعه تا فردا انشاءالله.